یه که تو که جزوی از جزوها هستی، تو که بسیار کوچیکی، وقتی از این کلام دنبال یک فایده میگردی، حالا خودت دیگه قیاس کن دیگه، فایده این کل کل میتونه خالی از هدف باشه؟ تو که جزوی، کار تو با فایده است، پس چرا در طعن کل آری تو دست؟ تو که این سؤال رو داری میکنی، یک مفهومی آوردی تو قالب کلمه ها نشوندی، چرا طعن میزنی پس؟ این چه سؤالیه داری میکنی؟ گفت را گر فایده نبود مگو، ور بود هل اعتراض و شکر جو. اگه فایده ای نداره کلامت خب نگو، ولی اگه فایده ای داری، منظوری داری، هدفی ازش داری، بفهم که اونورم هدف هست، بنابراین اعتراض نکن بلکه شکر کن. به نظر میاد که ما رو داره به همون حدیث کنز رهنمون میشه که خداوند دوست داشتش که شناخته بشه، بنابراین این عالم رو آفرید. میگه تو یه مقصود نامرئی داری دیگه، بعد میای این مقصود نامرئی تو، اون محافظ ضمیرت رو، اون چیزی که درونت هستش رو میخوای بگی، برای این که بگی توی قالب کلمات میای به نمایش میذاری. میگه خداوند هم میخواد خودش رو نمایش بده، بنابراین در قالب اجسام این کار رو داره انجام میده. برای اینکه به بیت بعد بریم، پس این رو ذهنمون باشه که گفتش اگه فایده ای توی گفتار تو نیستش پس نگو، اگر فایده ای هست پس چرا اعتراض میکنی؟ چون در افعال خداوند هم فایده هایی هستش و تو باید شکر بگی. حالا شکر چیه؟ شکر یزدان طوق هر گردون بود. گردون اینجا گردن بگیریم، نی جدال و رو ترش کردن بود. میگه مثل یه طوق باید بندازی گردن این شکر خداوند رو، نه اینکه اخم و تخم کنی یا ستیزه کنی. گر ترش رو بودن آمد شکر و بس، پس چو سرکه شکرگویی نیست کس. میگه اگه شکر کردن و سپاس گفتن ترش رویی کردنه، بد اخلاقیه یا ستیزه کردنه، پس هیچ کس شکرگو نخواهد بود مثل سرکه. سرکه را گر راه باید در جگر، گو بشو سرکنگبین او از شکر. این راه باید در جگر یعنی مطبوع تب شدن ها، یعنی ملایم ما شدن، یعنی اینکه ما قبولش داشته باشیم. میگه اگه میخوای سرکه رو قبولش داشته باشی، مطبوع تبعت باشه، خوشایندت باشه، بهش بگو که بشو سرکنگبین، یعنی با شکر ممزوج بشه تا یه چیزی بشه مثل سرکنگبین که مطبوع تبع ما باشه. معنی اندر شعر جز با خبط نیست، چون فلاسنگ است اندر خبط نیست. مولانا برمیگرده میگه اگه من ناقص دارم میگم، ایراد از اینه که شعر دارم میگم و شعر مثل فلاخنه، فلاسنگ اینجا گفته، اون ابزاری که میچرخوندند و سنگ رو پرتاب میکردند. میگه این سنگ رو خیلی دقیق به هدف نمیتونه بزنه، بلکه هول و هوش هدف میزنه، شاید هم به خود هدف بزنه، خیلی دقیق نمیشه بهش اعتماد کرد. میگه شعر هم اینجوریه، وقتی میخوای یه معنای بزرگی رو در شعر بگی، شعر که هیچی، در نثر هم بخوای بگی، این معنی بزرگ خیلی شاید دقیق به هدف نخوره. این رو در نظر داشته باشید. بیت بعد، خب وقتی این جوابها رو، این جوابهای نغز رو رسول قیصر روم از امیر عرب شنیدش، حالش دگرگون شد. آن رسول از خود بشد زین یک دو جام، نه رسالت یاد مندش نه پیام. میگه این رسولی که اومده بودش تا حرفی بزنه یا پیامی از قیصر روم بیاره، چون این حرفا رو شنید دیگه اصلا از خود بی خود شد، نه یادش موندش که رسالتی داره و نه یادش بود که پیامی باید به مسلمونا بده. واله اندر قدرت الله شد، آن رسول اینجا رسید و شاه شد. وقتی این حرفا رو شنید راجب قدرت خداوند، سرگشته و حیران شدش. بعد اینکه رسول در طبقه سفیران بودش، وقتی به این حرف ها رسید دیگه از اون طبقه سفیران در اومد، در واقع خودش شدش یک شاه. سیل چون آمد به دریا بحر گشت، دانه چون آمد به مزرع کشت گشت. سیل خب دریا نیستش دیگه، رودخونه خب دریا نیست، به اون عظمت نیست. ادامه همون صحبت قبله، میگه سفیر که شاه نیستش، ولی سیل وقتی میاد میرسه به دریا، به دریای معنی، خودش میشه دریا. دونه وقتی عمل میاد که بیاد برسه به زمین پاک و قابل کشت. چون تعلق یافت نان با جانور، نان مرده زنده گشت و با خبر. این رو خیلی جا مثال میاره، میگه وقتی نون رو میل میکنید، این نونی که جونی نداره جامده میشه جاندار، زنده میشه و با خبر، چون جزوی از شما میشه. موم و هیزم چون فدای نار شد، ذات ظلمانی او انوار شد. هیزم که نوری نداره، وقتی این فدای نار میشه، فدای آتش میشه، وقتی درون آتش افکنده میشه، اون موقع است که از حالت ظلمانی تاریکی در میاد، خودش میشه نور. سنگ سرمه چون که شد در دیدگان، گشت بینایی شد آنجا دیدبان. خب قدیم خانوم ها به خصوص، آقایون هم میکشتند سرمه رو از سنگی اون رو میساوند و اعتقاد دارن این سنگ نور چشم رو بیشتر میکنه. میگه این سرمه رو وقتی به چشم میکشی، این سرمه که اول هیچی نیست، یه سنگه، یه جسمه، ولی وقتی به چشم میکشی خودش میشه نور دیدگان، خودش میتونه ببینه. ای خنک آن مرد که از خود رسته شد، در وجود زنده پاینده شد. خوش به حاله اون کسی که از وجود خودش آزاد شد، رفتش تو این بحر، تو این دریا و دریا شد، رفتش تو این وجود زنده و پاینده شد. وای آن زنده که با مرده نشست، مرده گشت و زندگی از وی بجست. خیلی جا هم من رو تکرار میکنم برای اینکه خودمون رو دور کنیم از افرادی که نادان هستند، از افرادی که خیلی نق میزنند، از افرادی که سیاهی دارند، از افرادی که انرژی شما رو از بین میبرند، از افرادی که فقط دنبال ایرادها هستند مثل مگس. میگه از اینا دور بشید، برید دنبال کسایی که زندند، شما رو زنده میکنند. از خود مولوی یه نثری هست، اون رو بذارید بخونم براتون، خیلی جالبه این. دوستان را در دل رنج ها باشد، که آن به هیچ دارویی خوش نشود، نه به خفتن، نه به گشتن، نه به خوردن، الا به دیدار دوست، که لقاء الخلیل شفاء العلیل. دیدار دوست درمان بیمار است، تا حدی که اگر منافقی میان مؤمنان بنشیند، از تأثیر ایشان آن لحظه مؤمن می شود. بنگر که آن پشم از مجاورت عاقلی چنین بساط منقش شد، و این خاک به مجاورت عاقل چنین سرایی خوب شد. صحبت عاقل در جمادات چنین اثر کرد، بنگر که صحبت مؤمنی در مؤمن چه اثر کند. چون که در قرآن حق بگریختی، با روان انبیا میختی. بهترین دوستمون کیه؟ میگه قرآن. برید طرف قرآن که شما رو میتونه زنده کنه. هست قرآن حالهای انبیا، ماهیان بحر پاک کبریا. میگه فکر کنید شما کنار انبیا هستید، وقتی به قرآن نگاه میکنید و اون رو میخونید، تدبر میکنید. ور بخوانی و نی قرآن پذیر، انبیا و اولیا را دیده گیر. میگه اگه قرآن رو میخونی قبولش نداری و ازش پند نمیگیری، مثل کسی میمونی که اولیا رو میبینه، پیامبر رو دیده، کنارش بوده، باهاش زندگی کرده، ولی ازش پندی نگرفته. ور پذیرایی چو برخوانی قصص، مرغ جانت تنگ آید در قفس. میگه ولی وقتی قرآن خوندی و قبولش کردی، اون موقع مرغ جونت، روحت نمیتونه تو این قفس تن بمونه، تحمل دیگه نداره. مرغ کو اندر قفس زندانی است، می نجوید رستن از نادانی است. اگه یه مرغی، یه پرندهی بفهمه که تو جای اسیره، اگه سعی نکنه آزاد بشه، خب معلوم نادانه. روحهایی که از قفسها رستند، انبیای رهبر شایستند. میگه انبیا و اولیا کسایی هستند که از این قفسهای تن رها شدند. از برون آوازشان آید زدین، که ره رستن تو را این است و این. بهمون از بیرون این قفس دارن میگن که راه رستن و آزاد شدن تو اینه که ما داریم بهت میگیم. ما به دین رستیم زین تنگین قفس، جز که این ره نیست چاره این قفس. ما از راه دین رفتیم تا تونستیم این قفس آزاد شیم. شما هم همین کار رو کنید. خیش را رنجور سازی زار زار، تا تو را بیرون کنند از دشتهار. میگه به این دنیا زیاد علاقمند نباشید و در درون دین بیایید، تا شما از این شهرت طلبی آزاد بشید. کشتهار خلق بند محکم است، در ره این از بند آهنگ کی کم است. میگه وقتی مشهور میشید، تعلق پذیر میشید، اون موقع شما مانند بند آهنی به پایتون هستش که کمتر از اون نیستش. وقتم تموم شدش همه شما و تمام اعتقادهای خوبتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
خدایا شکرت به خاطر توفیقی که قسمتمون کردی و ما رو سحرخیز کردی و به خاطر سحرهایی که به زندگی و بندگیمون برکت بخشیده. شکرت که ما بنده ها دست و به نشونه دوستی تکون میدیم و به هم میگیم تا سحر دلنگیز فردا. خدا نگهدار شما.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم، و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا و با سلام به شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا به تلاوت آیات 83 تا 86 سوره مبارکه بقره با صدای آقای محمد حسین سبزعلی گوش میکنیم و سپس به ترجمه و توضیح مختصری از آیات تلاوت شده توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس الناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و سلامی بیکران بر شما مشتاقان لقای رب، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در برنامه گذشته پیرامون بخشی از سوره شریفه بقره که مشتمل بر بیان حقایق پیرامون تحریف آیات حق از جانب یهودیان بود سخن گفتیم و از تفکرات نجات پرستانی آنان مطلع شدیم. اینک در ادامه ترجمه آن آیات به بخشی دیگر که آیات 83 تا 86 این سوره را در بر می‌گیرد خواهیم پرداخت. قرآن در این آیات یهود را سرزنش می‌کند به خاطر آن که پیمان خیش را با خداوند شکستند و از آن اعراض نمودند. آنان مطابق نص صریح این آیات در برابر نقض این پیمان در این جهان رسوا و در آن جهان نیز کیفر خواهند دید. قرآن کریم در این راستا در آیات 83 و 84 چنین می‌فرماید: و چون از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که جز خدای یکتا را نپرستید و با پدر و مادر، با خویشاوندان، یتیمان و تنگ دستان نیکی کنید و با مردم نکو سخنگویید، نماز را برپای دارید و زکات را بپردازید، آنگاه جز اندکی از شما پشت بکردید و شما نیز روی گردان شده اید. و چون از شما پیمان گرفتیم که خونهای خود را نریزید و نفوس خیش را از دیارتان بیرون نکنید و شما پذیرفتید و بدان شهادت می دهید. اما آنان از مواد این عهدنامه روی برتافتند و جز تعداد اندکی از آنان از خدا پرستی و نیکی به پدر و مادر و نیکی به بستگان و ایتام و فقرا و از گفتار نیک با مردم سرپیچیدند. آنان از توجه به خدای خیش باز مانده و حق محرومان را نادیده انگاشتند و از روی ظلم و ستم برای آوار ساختن عده‌ای از خود کوششی فراوان به کار می بردند. اما در این میان به بعضی از مواد پیمان عمل می کردند و آن این که اسیران بنی اسرائیل را فدیه می دادند و آزاد می ساختند. در این باره گفتند که یهود بنی قریظه با طائفه اوس از اهل مدینه هم پیمان بودند و یهود بنی نظیر با قبیله خزرج پیمان نظامی داشتند. هنگامی که بین طائفه اوس و خزرج قبل از هجرت پیامبر به مدینه جنگی در می گرفت، بنی قریظه به کمک طائفه اوس و بنی نظیر به نفع طائفه خزرج وارد جنگ می شدند. طبعا در این میان تعدادی یهود به دست تعدادی دیگر از آنان کشته می شدند و پس از جنگ نیز برای آزاد ساختن اسیران جنگی یکدیگر را کمک می کردند تا طبق دستورات تورات عمل کرده باشند. قرآن کریم در این راستا در آیات 85 و 86 این سوره مبارکه چنین می فرماید: پس از آن پیمان شما نفوس خود را می کشید و گروهی از خود را از دیارشان بیرون می کنید و بر علیه آنان به نادرستی و دشمنی همپشتی می کنید و اگر اسیران شما شوند فدیه از آنان می گیرید، در صورتی که اخراجشان برای شما روا نبود. آیا به قسمتی از تورات می گروید و قسمتی را انکار می کنید؟ هر که از شما چنین کند سزای او در زندگی دنیا جز خاری و ذلت نیست و روز رستاخیز نیز به عذابی سخترشان می برند و خدا از آن چه می کنید بی خبر نیست. اینان کسانی هستند که زندگی دنیا را به بهای آخرت خریدند، عذابشان سبک نشود و یاریشان نکنند. این آیات اگرچه درباره بنی اسرائیل نازل گشته است، ولی یک سلسله قوانین کلی را برای همه ملل در بر دارد. این آیات عوامل ابقا و سرفرازی ملت‌ها و رمز شکست آنان را یادآور گشته است. برقراری و سرفرازی یک ملت به آن است که تکیگاه خود را خداوند قرار دهد و خود را به بزرگترین نیروها و قدرتها متکی سازد، به قدرتی بیکرانه تکیه کند که فنا و زوال در آن راه نداشته باشد و تنها در برابر او سر تعظیم فرو دارد، در این حال از هیچ کس ترس و وحشتی نخواهد داشت. یکی دیگر از عوامل بقا و جاوید ماندن ملت‌ها همبستگی خاص بین افراد آن است. این همبستگی در صورتی به تحقق می‌پیوندد که هر کس نسبت به پدر و مادر خود که جوانهای وجودش بر روی آن دو تن روییده است، احساس همبستگی، الفت و مهربانی داشته باشد و در مرحله بعد خویشاوندان که از سایر افراد به آدمی نزدیکترند قرار می‌گیرند. تقویت نیروی ضعیف افراد یک ملت هم از نظر روحی و هم از نظر مادی در این همبستگی سهمی به سزا دارد، چرا که ضعف‌ها خود عاملی در جهت گسیختن افراد از یکدیگر و ایجاد اختلاف‌ها و تفرقه‌ها خواهد شد. بنابراین برای استمرار وحدت و یکپارچگی ملت‌ها و امت‌ها بایستی هم امور معنوی را تقویت کرد و هم بر اوضاع مادی و مالی آنها همت گماشت. اما رمز شکست و فنای ملت‌ها در آشفتگی این همبستگی‌ها و پدید آمدن کشمکش‌های داخلی است. ملتی که جنگ‌های داخلی در بین آنان پدید آید و به جای یاری رساندن به یکدیگر به جان هم بیفتند و برای ریختن خون یکدیگر آستین را بالا زنند و هر دسته برای نابودی دیگران قد برافرازند، این ملتی خواهد بود که دیر یا زود نابود گردیده یا به چپاول ملت‌های دیگر در خواهد آمد. یکی دیگر از عوامل پراکندگی و سقوط ملت‌ها همانا تبعیض در اجرای قوانین و دستورات است، چرا که این امر جامعه را به دو طبقه ظالم و مظلوم تقسیم خواهد کرد و زمینها را برای ایجاد برخوردها و درگیری‌های درونی آماده خواهد ساخت. آری، ملتی که این گونه باشد از اوج عزت به پایین فرو می افتد و تمامی سرمایه‌هایش در غارت و تهاجم دیگر ملت‌ها به یخما می رود. بنابراین جامعه اسلامی نیز اگر از درون مورد تهدید اختلافات و گروه گرایی های شکننده واقع شود و توحید کلمه و کلمی توحید به عنوان بزرگترین سرمایه های ابقا و پیشرفت یک ملت را از دست بدهد و قدمی از مسیر اجراء قوانین الهی به عقب بنشیند و یا در اجرا گرفتار تبعیض‌های ناروا شود، یقیناً محکوم به شکست و نابودی خواهد شد. بارلاها نسیم قدسی رحمت خیش را که منادی وحدت است بر ما مستدام دار. با امید به اجابت این دعا شما شنوندگان عزیز را تا برنامه دیگر به عنایات واسعه ربانی می سپاریم. سبحانك يا رب.